دکتر خوبنال اوربینو 4 ماه قبل با او آشنا شده بود، موقعی که در اتاق ویزیت عمومی بیمارستان در انتظار نوبت خود بود. دکتر با همان نگاه اول درک کرد که چیزی چاره ناپذیر در سرنوشتش به وجود آمده است. دختری بود دورگه، بلند قامت با بدنی راسخ و قشنگ، با پوستی به رنگ شهد نیشکر و همانطور هم شیرین. آن روز صبح پیراهن قرمزی با خالهای سفید به تن داشت، کلاهی هم به سر داشت که لبه آن بسیار بلند بود و تا روی پلک چشمانش سایه افکنده بود. از جنسی به نظر می رسید متفاوت با جنس بشر. دکتر خوبنال اوربینو معمولاً به آن اتاق ویزیت بیمارستان چندان اهمیتی نمی داد، ولی هر بار که اندکی وقت زیادی داشت به آنجا می رفت تا به شاگردان خود متذکر شود که بهترین روش همان تشخیص مرض است و بس. آنچنان بود که ترتیبی داد تا در معاینه آن دختر دورگه حضور داشته باشد، ترتیبی داد تا مریدان او متوجه تغییر حالتش نشوند، سعی کرد به چهره دختر نگاه نکند، ولی مشخصات او را به خوبی به خاطر سپرد. همان روز بعد از ظهر، بعد از آخرین ویزیت، به کالسکچی نشانی را که دختر به بیمارستان داده بود داد. در واقع هم او آنجا روی ایوان نشسته بود و داشت از هوای خنک ماه مارس لذت می برد. یکی از خانه های خاص جزایر آنتیل بود. سراپا زرد رنگ شده بود. پنجره هایی بسیار معمولی و گلدان هایی از گل میخک و سرخس در جلوی در ورودی. روی قطعات چوب که در مرداب فرو کرده بودند بنا شده بود. یک توتی سخنگو در قفسی از ناودان آویزان بود. در پیاده روی مقابل یک دبستان به چشم می‌خورد. بچه هایی که دست جمعی از آنجا خارج می شدند باعث شدند کالسکچی ترمز کند تا اسب وحشت زده نشود. باعث نیکبختی شد، چون دوشیزه باربارا لینچ فرصت به دست آورد تا دکتر را بشناسد. انگار دوستانی قدیمی باشند، با حرکت دست به او سلام کرد. از او دعوت کرد به نزدش برود و فنجانی قهوه بخورد تا ازدحام بچه ها فروکش کند. رفت و برخلاف عادات همیشگی خود فنجان قهوه را با لذت هرچه تمام نوشید. به او گوش داد که در مورد خود صحبت می کرد و تنها چیزی بود که آن روز صبح مورد علاقه دکتر بود. تنها چیزی که بلا انقطاع در ماه‌های آینده مورد علاقه‌اش قرار گرفته بود. یک بار وقتی تازه ازدواج کرده بود، یکی از دوستانش در حضور همسرش به او گفته بود که دیر یا زود می بایستی با هوسی جنون‌آمیز روبرو شود که امکان دارد استقرار زناشویی او را مختل کند. او که تصور می‌کرد خود را به خوبی می‌شناسد و به اصول اخلاقی خود آشنایی کامل دارد، از آن پیش‌بینی خندیده بود، اما حالا می‌دید که چگونه آن بلا بر سرش آمده است. خانم باربارا لینچ تنها دختر کشیش جوناتان بی لینچ بود، یک کشیش پروتستان سیاه پوست لاغرندام که سوار بر قاطر به کلبه های فقرای ساکن زمین های نمکزار مردابی می رفت تا موعظه کند. موعظه یکی از آن خدایانی که دکتر خوبنال اوربینو ابتدای نامش را با حروف کوچک می نوشت تا با آغاز نام خود او فرق داشته باشد. باربارا اسپانیولی را به خوبی صحبت می کرد، با اشتباهاتی مختصر که زبان او را شیرین تر می ساخت. در ماه دسامبر 28 ساله می شد. چندی نمی شد که از شوهر خود که یکی از مریدان پدرش بود طلاق گرفته بود. ازدواجی بد که 2 سال طول کشیده بود. دیگر مایل نبود اشتباه خود را تکرار کند. می گفت من فقط عاشق توتی خود هستم و بس. ولی دکتر اوربینو می دانست که او بی منظور این جمله را بر زبان آورده است. به خود هشدار می‌داد آن همه مسائل دست به دست هم داده‌اند تا خداوند بعد پدر او را درآورد و بهای آن را با بهره از او پس بگیرد. ولی بلافاصله این فکر را از سر بیرون راند و آن را به حساب شلوغی افکار خود گذاشت. داشت می‌رفت که به ویزیت آن روز صبح اشاره کرد. می‌دانست که مریض‌ها خیلی دوست دارند درباره امراض آنها صحبت بشود و دختر با تن‌نازی هرچه تمام از امراض خود صحبت کرد. به مرحله‌ای که دکتر به او قول داد تا در ویزیت دیگری بهتر و دقیق‌تر معاینه‌اش کند. دختر وحشت کرده بود، چون می‌دانست که پزشکی آنطور معروف حتما حق ویزیت بسیار زیادی دارد که از عهده او بر نمی آید. ولی دکتر خیالش را آسوده کرد و گفت ما در شغل خود کاری می کنیم که ثروتمندان پول فقیرها را بپردازند. بعد در دفترچه‌اش یادداشت کرد بانو باربارا لینچ نمکزار مرداب مالاکریانسا روز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر. چند ماه بعد فرمینا داسان یادداشت را یافت که جزئیات تشخیص مرض و معالجه آن نیز در آنجا یادداشت شده بود، حتی اینکه مرض چقدر طول کشیده بود. اسم مریض برایش جالب بود. یک مرتبه به فکرش رسید که او حتما یکی از آن هنرمندانی است که از کشتی‌هایی که از نیو اورلان میوه می‌آورند پیاده شده است، ولی نشانی او حالیش کرد که احتمالاً باید اهل جامائیکا و طبعاً سیاه‌پوست باشد. و با این فکر مسئله را از سر بیرون کرد و خیالش راحت شد، چون به سلیقه شوهر خود خوب واقف بود. دکتر خوونال اوربینو 10 دقیقه زودتر از موعد در ملاقات روز شنبه حاضر شد، موقعی که خانم لینچ هنوز کاملا برای پذیرش او لباس نپوشیده بود. دکتر از زمان تحصیل در پاریس وقتی قرار بود امتحان شفاهی بدهد دیگر آنطور سر هیجان نیامد. خانم لینچ روی تخت کرباسی خود دراز کشید. زیبایی او بی حد و حساب بود. همه چیز در او بزرگ و شدید بود. پاهایش به پاهای پریهای دریایی می ماند. پوستش شعله‌ای کمرنگ بود. لثه های بلورین با دندان هایی کامل داشت. از تمام بدنش بخاری تراوش می شد که عصاره سلامتی بود. همان بویی که فرمینا داسا از روی لباس های شوهرش بو می کشید. دختر به آن اتاق ویزیت عمومی رفته بود چون مرضی داشت که خودش اسم آن را گذاشته بود پیچ روده. دکتر اوربینو هم نمی‌خواست آن را ندیده بگیرد. در همان حال می‌دید که تمام عقل خود را دارد از دست می‌دهد و حیرت زده کشف می‌کرد که آن موجود شگفت انگیز همانطور که از بیرون زیبا بود از درون نیز به همان اندازه زیبا بود. آن وقت خود را به دست لذت سپرد، نه مثل مهمترین پزشک کرانه‌های کارایی، بلکه مثل بیچاره‌ای که غرایزش به هم پیچیده بود و عذابش می‌داد. در طی سال‌های طبابت فقط یک بار دیگر چنان جریانی برایش پیش آمده بود. در عمرش هرگز مثل آن روز خجالت نکشیده بود. خانم لینچ برعکس خود را در دستان او رها کرد و وقتی دیگر شک و شبهه‌ای برایش باقی نماند که دکتر اصلاً در فکر طبابت نیست گفت خیال می کردم این کارها برخلاف اصول اخلاقی شماست و از نظر شما ممنوع است. دکتر چنان خیس عرق بود که انگار سراپا لباس پوشیده از گودالی آب پا به بیرون گذاشته باشد. دستان و صورت خود را با حوله‌ای خشک کرد و گفت اصول اخلاقی. همه خیال می کنند که ما مردها از چوب ساخته شده ایم. زن با حق شناسی دستش را به طرف او دراز کرد. زن گفت ولی اگر من چنین فکری کرده ام دلیل عملی نکردن آن نیست. شما نمی توانید تصور کنید که برای کاکا سیاه بیچاره مثل من چه افتخاری است که پزشکی اینطور عالی مقام لحظه‌ای به او فکر کرده باشد. مرد گفت من بلا انقطاع به شما فکر کرده ام. اعترافی چنان لرزان بود که می توانست هر کسی را به رقت بیندازد، ولی زن خیال او را راحت کرد و چنان قشقش خندید که تمام اتاق خواب از خندش نورانی شد. گفت از همان لحظه‌ای که تو را در بیمارستان دیدم همه چیز را به خوبی درک کردم. آره دکتر جون، درست است که کاکا سیاه هستم ولی خر نیستم. ماجرا به هیچ وجه آسان نبود. خانم لینچ نگران ناموس خود بود، خواستار امنیت و عشق بود، درست به همان ترتیب اول امنیت و بعد عشق، و آن عوامل را حق مسلم خود می دانست. به دکتر اوربینو فرصت داد تا اغوایش کند، البته بدون آنکه وارد اتاقش شود، حتی اگر در خانه تنها بود. حد اکثر آزادی عملش معاینه کردن و شنیدن ضربان قلبش بود. می توانست تمام اصول اخلاقی خود را زیر پا بگذارد، فقط کافی بود زیاده روی نکند. مرد نیز به نوبه خود وقتی دهانش به آن قلاب ماهی گیری گیر کرده بود دیگر نمی توانست خود را رها کند و هر روز به حملات خود ادامه می داد. مسائل روزمره زندگی رابطهش با خانم لینچ را ناممکن می ساخت، ولی چنان ارادش ضعیف شده بود که نمی توانست به موقع عقب بکشد. همانطور که در آینده هم نشان داد که قادر نیست بیش از آن جلو برود. حد او درست به همان اندازه بود و بس. کشیش لینچ زندگی با قاعده‌ای نداشت. ناگهان سوار قاطر می شد و به راه می افتاد. خرجینی همراه داشت که از یک طرف با چندین جلد انجیل و جزوه‌های تبلیغ مذهبی پر بود و از طرفی دیگر با آذوقه و درست زمانی باز می گشت که خودش هم انتظار نداشت. مشکل دیگر مدرسه مقابل خانه آنها بود، چون بچه ها درس های خود را با آواز حفظ می کردند و سر خود را از پنجره به طرف خیابان می چرخاندند و آنچه در مقابل آنها بهتر نمایان بود خانه ای بود در پیاده روی روبرو که در و پنجره هایش از ساعت 6 صبح 4 تاق باز بود. خانم لینچ را می دیدند که قفس توتی را بیرون آویزان می کند تا درس های دبستانی را یاد بگیرد. او را می دیدند که دستاری رنگین به سر بسته و همانطور که نظافت می کند خودش هم دروس را با صدای خاص اهالی کارائیب می خواند. بعد او را می دیدند که تنها در ایوان نشسته و دارد به تنهایی سرودهای بعد از ظهر را به انگلیسی می خواند. باید ساعتی را انتخاب می کردند که بچه ها در آنجا نبودند. فقط 2 امکان وجود داشت. در وقت نهار بین ساعت 12 و 2 که خود دکتر هم نهار می‌خورد یا نزدیک غروب وقتی که بچه‌ها به خانه برمیگشتند. انتخاب دوم همیشه بهتر بود، چون در آن ساعت دکتر ویزیت‌های خود را به پایان رسانده و قبل از رفتن به خانه برای صرف شام با خانواده‌اش کمی وقت داشت. مشکل سوم که از همه برای او سخت‌تر بود، موقعیت شخصی او بود. نمی‌توانست بدون کالسکه به آنجا برود. کالسکه را هم همه می شناختند و مجبور بود آن را جلوی خانه او پارک کند. البته می توانست همانطور که با رفقای خود در کلوب اجتماعی محرم اسرار شده بود، کالسکه چی را هم شریک جرم خود کند. ولی چنان امری برایش امکان نداشت. از عادات او بسیار دور بود. اما وقتی ملاقاتهای او با خانم لینچ کاملا عیان شدند، خود کالسکه چی خانوادگی شهامت این را به دست آورد از او سوال کند که بهتر نیست برود و بعد به دنبال او بیاید؟ در این صورت کالسکه مدت‌ها دم در باقی نمی‌ماند. دکتر اوربینو با عکس‌العملی که خودش هم بعید می‌دانست با عصبانیت حرف او را قطع کرد. از وقتی تو را می‌شناسم اولین مرتبه ای است که چیزی می‌گویی که نباید بگویی. حرفت را نشنیده می‌گیرم. راه حلی وجود نداشت. در شهری مثل آن شهر تا وقتی کالسکه دکتر دم در ایستاده بود نمیشد مرضی را از نظر دیگران پنهان داشت. گاه خود دکتر ترجیح میداد پای پیاده به دیدن مریض برود. البته اگر مسافت چندان زیاد نبود یا اینکه با یک کالسکه کرایه‌ای میرفت تا از سوء ظن مردم حذر کند. با این حال این گونه فریب‌ها چندان به درد نمی‌خوردند، چون نسخه‌ها بعد به داروخانه‌ها میرفت و واقعیت برملا میشد. طوری بود که دکتر اوربینو در نسخه هایش علاوه بر داروهای واقعی چند داروی بیهوده هم می نوشت تا مریض حق این را داشته باشد که آبرومندانه از جهان برود و کسی از مرض واقعیش با خبر نشود. البته می توانست با بهانه هایی بسیار صادقانه حضور کالسکه را جلوی در خانه خانم لینچ توجیه کند، ولی آن هم فقط برای مدتی کوتاه مؤثر بود، نه برای مدتی که او میل داشت. تمام او جهان برایش به جهنم تبدیل شد. بعد از فروکش کردن جنون ابتدایی هر دوی آنها متوجه شدند که با چه خطراتی روبرو می شوند. دکتر خوبنال اوربینو همیشه از رسوایی واهمه داشت. در هزیانگویی های تبالود مدام به خود قول می داد، ولی بعد همه چیز به بعد موکول می شد. هرچه بیشتر دلش می خواست در کنار او باشد به همان اندازه می ترسید او را از دست بدهد. در نتیجه ملاقاتهایش هر بار مشکل تر و با عجله تر می شد. دیگر به هیچ مسئله دیگری نمی اندیشید. با نگرانی غیر قابل تحملی در انتظار بعد از ظهر بود. هر مسئله دیگری را که به خانم لینچ مربوط نمی شد فراموش می کرد. کالسکه که به آن زمین های نمکزار مردابی نزدیک می شد در دلش خدا خدا می کرد تا بلکه در لحظه آخر مسئله پیش بینی نشده راهش را عوض کند. چنان دوچار دلشوره شده بود که گاه از دیدن سر پنبه ای رنگ کشیش که در ایوان چیز میخواند خوشحال میشد و میشنید که دخترش در اتاق با خواندن قطعاتی از انجیل به بچه های محله اصول دین تدریس میکند. آن وقت خوشحال و راضی به خانه برمیگشت. مجبور نشده بود خود را به خطر بیاندازد، ولی بعد از نگرانی دیوانه میشد، چون دلش میخواست که هر روز تمام ساعات روز ساعت 5 بعد از ظهر باشد. چون این بود که عشق غیر ممکن شد. 3 ماه گذشته بود و کالسکه جلوی خانه او را همه شناخته بودند. دوشیزه لینچ به محض دیدن فاسق گیج خود، بدون رد و بدل کردن حرفی، بدون پیش درآمدی یک راست به اتاق خواب می رفت. ولی دکتر خیس از عرق داخل می شد. عصا و کیف طبابت و کلاهش را به زمین می انداخت. تمام دگمه های کتش را می بست تا جلوی دست و پایش را نگیرند. جلیقه و زنجیر طلایش و کفش هایش همه به تنش بودند. عجله می کرد تا هرچه زودتر از آنجا برود. مرد در واقع کاری انجام نداده بود به جز یک عمل جسمانی، ولی به هر حال عادت او چنان بود، مثل تزریق یک آمپول در معالجات روزانش. آن وقت شرمنده از بی ارادگی خود به خانه برمیگشت. دلش میخواست بمیرد. خود را لعنت میکرد که چرا شهامت این را به دست نمی آورد تا از فرمینا داسا تقاضا کند شلوار او را پایین بکشد و با ما تحت لخت روی یک منقل آتش بنشاندش. شام نمیخورد. بدون ایمان دعا می‌خواند. وانمود می‌کرد که در بستر مطالعه کتاب پس از خواب بعد از ظهر را ادامه می‌دهد. زنش در همان حال قبل از پای گذاشتن به بستر دور خانه می‌چرخید تا جهان را نظم و ترتیبی بدهد. هرچه سرش بیشتر روی کتاب پایین می‌آمد، به همان اندازه هم می‌دید که چگونه دارد در مرداب اجتناب ناپذیر خانم لینچ فرو می‌رود. در تراوش آن جنگل مخفی او، در بستر مرگ خود، و آن وقت دیگر مغزش کار نمی کرد. به هیچ چیز دیگری فکر نمی کرد به جز ساعت 5 دقیقه به 5 فردا بعد از ظهر. فقط به او فکر می کرد که در بستر دراز کشیده و منتظرش است. زن دیوانه‌ای بود از اهالی جامائیکا. دایره‌ای بود بس جنون‌آمیز. چند سالی می شد که رفته رفته داشت متوجه سنگینی جسم خود می شد. علامات آن را می شناخت و تصدیق می کرد. آنها را در کتاب‌های درسی خود خوانده بود. آنها را در زندگی واقعی در مریض‌هایی که سنشان از او بیشتر بود ملاحظه کرده بود. علائمی که یک مرتبه بدون خبر قبلی در آنها ظاهر می شد و آن را چنان به دقت توضیح می دادند که انگار دارند صفحه‌ای از کتاب‌های پزشکی را از حفظ می خوانند. با این حال به نظر می رسید که آن توضیح را از خود درآوردند، خیال کردند. استاد او در دانشکده پزشکی فرانسه به او توصیه کرده بود که بهتر است در طبابت اطفال تخصص بگیرد، چون آن رشته از همه صادقانه تر است، چون اطفال موقعی که مریض می شوند واقعا مریض هستند و قادر نیستند با جملاتی به نفع خودشان با پزشک ارتباط برقرار کنند. ارتباط آنها فقط با علایم واقعی مرض است و بس. بزرگترها از سنی به بالا علایم مرضی بدون مرض را داشتند، یا بدتر از آن مبتلا به امراضی مهلک بودند که علایم آن علایم امراض دیگری به جز آن بود. برای آنها داروهای مسکن تجویز می کرد تا با گذشت زمان تسکین حاصل کنند، تا زمانی که یاد می گرفتند در خاک رو به دانی پیری خود آن دردها را حس نکنند. آنچه هرگز به فکر خوبنال اوربینو خطور نکرده بود این بود که پزشکی به سن و سال او که خیال می کرد هر رقم مریض دیده است، قادر نبود این فکر را از سر خود بیرون کند که وقتی مریض نبود خیال کند مریض است، یا بدتر از آن اصلا تصور نکند که مریض است، و آن هم صرفا به خاطر علایم علم پزشکی از آن امراض. موقعی که فقط 40 سال از عمرش می گذشت، کمی از روی شوخی و کمی هم جدی گفته بود تنها چیزی را که در زندگی به آن احتیاج دارم یافتن کسی است که حرف مرا درک کند. ولی وقتی خود را در آن هزار راه خانم لینچ یافت، دیگر از روی شوخی نبود که چنان فکری میکرد. تمام علایم امراض مریض های پیرتر از خودش، چه واقعی و چه خیالی، همه در بدن او جمع شده بودند. اندازه کبد خود را بدون آنکه از روی شکم دنبالش بگردد میدانست. صدای قرولند گربه خفته کلیه هایش را به وضوح میشنید. درخشندگی با شکوه مثانه خود را حس می کرد. گردش خون را در شریانهایش حس می کرد. گاه مثل یک ماهی که برای تنفس هوا نداشته باشد از خواب می پرید و می دید که قلبش از آب پر شده است. حس می کرد که در تپش آن ضربه‌ای کم است. مثل موقعی که در مدرسه رژه می رفتند. بعد ضربه‌ای دیگری کم می شد و بعد آخر سر تپش قلبش روال عادی به خود می گرفت. چون به هر حال خدا بزرگ است. ولی به جای آن که متوسل به معالجاتی تلقینی بشود که به مریضهای خود تجویز می کرد، می دید که خودش دارد از ترس می میرد. به این مسئله اطمینان کامل داشت، چون حتی در 58 سالگی به تنها چیزی که در زندگی احتیاج داشت، یک نفر بود که حرفش را بفهمد. آنچنان بود که به فرمینا داسا روی آورد، موجودی که در این دنیا از همه بیشتر دوستش داشت و او نیز همینطور. موجودی که وجدانن با او آشتی کرده بود. این جریان بعد از موقعی پیش آمد که همسرش مطالعه بعد از ظهری او را قطع کرده و از او خواسته بود تا به صورتش نگاه کند. از همان موقع متوجه شده بود که آن دایره جهنمی از هم پاره شده است. خودش هم نمی فهمید چگونه رازش فاش شده است. با این حال به نظرش غیر ممکن می رسید که فرمینا داسا آن را صرفاً بر حسب اتفاق کشف کرده باشد. به هر حال آن شهر از خیلی وقت پیش شهری نبود که بتواند رازی را در دل نگاه دارد. کمی پس از به کار گذاشتن اولین تلفن‌ها در خانه ها، چندین و چند زندگی زناشویی که بسیار خوب به نظر می رسیدند، با تلفن‌های ناشناس به هم خورده بود و چندین خانواده که سخت از این مسئله وحشت کرده بودند، دیگر حاضر نبودند در خانه تلفن داشته باشند و تا سالیان سال آن را رد کرده بودند. دکتر اوربینو به خوبی می دانست که همسرش زنی است بسیار باوقار که هرگز اجازه نمی دهد یک ناشناس از طریق تلفن خیانتی را به او گوش زد کند. تصور هم نمی کرد که کسی شجاعت این را به دست آورد تا بعد از معرفی خود چنین عملی را انجام دهد. به هر حال از آن روش قدیمی وحشت داشت. ناشناسی که یک یادداشت را از زیر درب داخل خانه لیز می داد. عملی بود بسیار مفید. هم فرستنده ناشناس میماند و هم دریافت کننده و از آن گذشته پیغام را به نحوی به عالم بالا هم مربوط میکرد. مخصوصا درباره او با آن همه آبا و اجداد معروف که با پروردگار متعال روابطی خاص داشتند. خانه با حسادت آشنایی نداشت. از بیش از 30 سال آرامش در زندگی زناشویی در ملأ عام به خود میبالید. تا آن موقع بدان امر یقین داشت. می گفت که زناشویی او درست مثل کبریت‌های سوئدی است که فقط روی قوطی خود روشن می شوند. ولی از عکس‌العمل زنی آنطور موقر و مغرور مثل همسرش با آن اراده قوی در مقابل خیانتی ثابت شده بی اطلاع بود. وقتی تقاضا کرده بود به چهرهش نگاه کند، فقط موفق شد برای جلوگیری از پریشانی خود نگاهش را پایین بیاندازد و وانمود کند که بار دیگر با مطالعه کتاب در پیچ و خم رودخانه های جزیره آلکا گم شده است. اما در ته دل از خود سوال می کرد که باید چه کند. فرمینا داسا به نوبه خود حرف دیگری بر زبان نیاورد. بعد از رفو کردن جوراب ها وسایل خیاطی را نامرتب در جعبه خیاطی گذاشت. برای شام با آشپز دستوراتی داد و به اتاق خواب رفت. دکتر تصمیم گرفت و چنان در تصمیم خود پا بر جا ماند که ساعت 5 بعد از ظهر از جلوی خانه لینچ عبور نکرد. وعده های عشقی ابدی، امید پوچ به خانه‌ای فقط برای او، خانه‌ای که در آن با خیال آسوده و بدون ترس منتظرش باشد، سعادتی بدون عجله و تا آخر عمر و تمام چیزهای دیگری که در اوج عشق به او وعده داده بود، همه یک مرتبه تا ابد محو شدند. آخرین چیزی که دوشیزه لینچ از جانب او دریافت کرد، یک نیمتاج زمرد بود که کالسکچی بدون کلمه حرف به دستش رساند. بدون هیچ گونه پیغام، بدون هیچ گونه یادداشت در داخل جعبه‌ای که در کاغذ مخصوص داروخانه پیچیده شده بود. به این شکل کالسکچی هم خیال می کرد که جعبه محتوی داروی فوری است. دیگر تا آخر عمر او را ندید، حتی بر حسب اتفاق. فقط خداوند می دانست که آن تصمیم قهرمانانه برای او به چه قیمتی تمام شده بود و چگونه در حمام را به روی خود بسته بود تا زار بزند. ساعت 5 بعد از ظهر به جای آن که به نزد او برود، به نزد کشیش رفت تا اعتراف کند و روز یک شنبه بعد نیز در مراسم غسل تعمید شرکت کرد با قلبی شکسته و وجدانی آسوده. همان شبی که از عشق صرف نظر کرد، وقتی لخت می شد تا به بستر برود، دعاهای تلخ صبحهای بیخواب خود را برای فرمینا داسا تکرار کرد. آن تیر کشیدن ناگهانی قلب و بغض و میل به گریه در غروب. علایم عشقی پنهانی را همانند بدبختی های پیری برای همسرش تعریف کرد. باید دل خود را برای یک نفر خالی می کرد تا نمیرد. باید واقعیت را تعریف می کرد و به این شکل در بین عشقی خانوادگی تسکین یافت. همسرش به دقت به حرفهایش گوش داد، اما نه نگاهش کرد و نه حرفی بر زبان آورد. لباسهایی را که او از تن در می آورد جمع می کرد، در بغل می گرفت و بو می کشید. دیگر خشمگین به نظر نمی رسید. لباسها را در دست مچاله می کرد و در سبد رخت چرک می انداخت. دیگر لباسها بو نمی داد. فردا هم روز دیگری بود، قبل از آنکه در مقابل نمازخانه کوچک اتاق خواب زانو بزند و دعا بخواند، شوهرش داستان خود را با آه غم‌انگیز که از روی صداقت بود خاتمه داد و گفت: به نظرم دارم میمیرم. زن حتی مژه هم نزد، فقط گفت: بهترین کار است، در این صورت خیال هر دوی ما راحت میشود. چند سال قبل از آن هم در بحران مرضی خطرناک به مرگ خود اشاره‌ای کرده و زن هم درست همین جواب را داده بود. دکتر اوربینو جوابش را به حساب سنگدلی طبیعی زنها گذاشته بود که از تصدق سر آن کره زمین به دور خورشید می‌چرخید. در آن زمان نمی‌دانست که همسرش همیشه به غیظ پناه می‌برد تا متوجه ترسش نشوند، و در آن جریان ترس او از همیشه شدیدتر بود، ترس از دست دادن او. ولی آن شب درست برعکس، با تمام قلب آرزوی مرگ شوهرش را کرده بود و مرد نیز از آن همه صداقت سخت به وحشت افتاده بود. بعد دید که در تاریکی گریه می کند و سر خود را در ناز بالش فرو کرده تا صدایش به گوش او نرسد. گیج شده بود، چون می دانست که همسرش به سادگی گریه نمی کند، نه برای دردی جسمانی و نه به خاطر قصه‌ای معنوی. او فقط به خاطر غیظ گریه می کرد، آن هم اگر خودش مقصر بود. آن وقت هرچه بیشتر اشک می ریخت، غیظش شدیدتر می شد، چون نمی توانست خودش را به خاطر ضعف اشک ریختن ببخشد. شوهرش هم برای تسلی دادن او کاری نکرد. می دانست هر گونه تسکین مثل تسکین دادن ببری است که نیزه‌ای به بدنش فرو رفته است. حتی جرأت نکرد به او بگوید که دلیل پریشان حالی او در بعد از ظهر همان روز تمام شده و حتی خاطرهش هم تا ابد محو گردیده است. برای چند دقیقه خستگی بر او غلبه کرد و وقتی بیدار شد دید همسرش چراغ کوچک را روشن کرده است. چشمانش باز بود ولی دیگر گریه نمی کرد. در زمان کوتاهی که او به خواب رفته بود قطعاً مسئله‌ای برایش پیش آمده بود. آنچه طی آن همه سال در وجودش رسوب کرده بود با ضربه حسادت از ته قلبش جدا شده و به سطح آمده بود. در یک لحظه پیر شده بود. شوهرش وحشت زده از آن همه چین و چروک ناگهانی، از آن لبهای رنگ پریده و از آن گیسوان نقره‌ای فقط موفق شد به او بگوید که بهتر است بخوابد. کمی از ساعت 2:30 شب گذشته بود. زن وقتی حرف زد دیگر در لحن صدایش غیظی وجود نداشت. لحنی بود نسبتاً شیرین. بدون اینکه نگاهش کند گفت: حق مسلم من است که بدانم او چه کسی است. آن وقت همه چیز را برایش تعریف کرد. حس می کرد وزنه ای را که مثل کره زمین روی قلبش سنگینی کرده بود به زمین می گذارد. تصور می کرد که همسرش به تمام جریان آگاه است و فقط منتظر است او همه چیز را جز به جز تایید کند. ولی طبعاً چنان نبود. همانطور که حرف می زد همسرش بار دیگر گریه را سر داد. دیگر مثل گریه قبلی هقهق محجوبانه ای نبود. دانه های اشک شورمزه از روی گونه هایش پایین می ریخت. به پیراهن خوابش فرو می رفت. بدنش را می سوزند و زندگیش را به آتش می کشند. آن هم به خاطر اینکه شوهرش برخلاف انتظارش رفتار کرده بود. مثل مردهای دیگر با سوگند به جان خود همه چیز را انکار نکرده بود. از آن تهمت رنجیده خاطر نشده و فحش را به جان آن اجتماع مادر به خطا نکشیده بود. اجتماعی که به سادگی ناموس مردم را زیر پا می‌گذارد و آلوده می‌سازد. حتی در مقابل مدارک خیانت بی تفاوت مانده بود. بعد وقتی گفت که آن روز بعد از ظهر برای اعتراف به نزد کشیش رفته است، زن حس کرد که از زور غیظ کور می‌شود. از زمان مدرسه معتقد شده بود که مردها و زنهایی که با کلیسا ارتباط دارند اعمالشان در مسیر الهی نیست. زندگیشان پیش از این بسیار هماهنگ بود و حال می‌دید که شوهرش به آن کشیش اجازه داده است تا به محدوده‌ای وارد شود که فقط متعلق به او و شوهرش بود. نه، این دیگر زیاده روی بود. زن گفت: اگر می‌رفتی و در بازار برای کسانی که مارها را به رقص در می‌آورند تعریف می‌کردی بهتر بود. دیگر تحمل نداشت. مطمئن بود که آبرویش جلوی همه رفته است و حتی خیلی قبل از آنکه شوهرش اعترافش را به پایان رسانده باشد نامش سر زبان ها افتاده است. احساس حقارت خیلی بیشتر از شرم و غیظ آن خیانت زجرش می داد. تازه بدتر از همه، خیانت به او به خاطر یک زن کاکاسیا. گرچه شوهرش تصحیح کرده و گفته بود دورگه، ولی در آن لحظه هر حرفی بیفایده بود. دیگر حرفی نداشت. فقط گفت: کاکاسیا یا دورگ فرقی ندارد، به هر حال اندامشان یک شکل است. تازه حالا دارم درک میکنم، آن بو بوی یک کاکاسیا بود. تمام آن وقایع روز دوشنبه رخ داد و روز جمعه ساعت 7 شب فرمینا داسا سوار کشتی کوچکی شد که مقصدش سان خوان دلا سیناگا بود، فقط با یک صندوق و همراه دختر تعمیدیش. صورتش را با شال پوشانده بود تا کسی نه از او سوالی بکند و نه از شوهرش. دکتر خوونال اوربینو برای بدرقه او به بندر نرفت. با هم توافق کرده بودند. پس از 3 روز مشورت تصمیم گرفته بودند که او به مزرعه دخترداهای خود ایلدبراندا سانچز در دهکده فلورست ماریا برود. در آنجا می توانست به دل راحت درباره تصمیم نهایی خود فکر کند. فرزندانش بدون آنکه دلیل واقعی سفر را بدانند با آن موافق بودند. سفری بود که صلاح می دانستند و بارها به تأخیر افتاده بود. دکتر خوونال اوربینو ترتیب همه چیز را به نحو احسن داد تا کسی نتواند حرفی بزند. چنان خوب موفق شد که حتی فلورنتینا آریسا نیز به رغم توانایی هایش نتوانست غیبت او را توجیه کند. شوهر مطمئن بود که تا خشم همسرش فرو بنشیند به خانه باز خواهد گشت. زن نیز وقتی آنجا را ترک می کرد اطمینان داشت که غیظش هرگز فرو نخواهد نشست. به هر حال چندی نگذشت که متوجه شد تصمیم سفر از روی خشم نبوده و صرفاً از روی دلتنگی بوده است. بعد از ماه عسل چندین بار به اروپا برگشته بود و به رغم 10 روز بر روی دریا بودن همیشه از سفرهایش لذت برده بود. جهان را می شناخت و یاد گرفته بود طرز فکر و زندگیش را تغییر بدهد. ولی دیگر هرگز به سان خوان دل سیناگا نرفته بود، مگر همان پرواز کوتاه در کشتی هوایی. رفتن به استان دختردائیش ایلدبراندا هر چند دیر ولی به منزله نجات بود. به خاطر شکست زندگی زناشویی نبود که به آن سفر رفته بود. از خیلی وقت پیش به آن فکر میکرد. میخواست بار دیگر علایق نوجوانی را به دست آورد و بدبختی هایش را فراموش کند. وقتی همراه دختر تعمیدیش در سان خوان دلا سیناگا از کشتی پیاده شد، به خاطراتش رجوع کرد و آن شهر را با تمام تغییر و تحولات شناخت. شهردار که در ضمن بزرگترین مقام ارتشی را هم بر عهده داشت، از ورود او مطلع شد و او را سوار بر کالسکه رسمی به قطاری رساند که به دهکده سان پدرو آلخاندرینو می رفت. می خواست به آنجا برود تا چیزی را که برایش تعریف کرده بودند به چشم خود ببیند. می خواست ببیند که تخت خوابی که آزادی بخش در آن مرده بود واقعاً به اندازه تخت یک بچه است. منظور سیمون بولیوار است. دهکده بزرگ خود را در رخوت ساعت 2 بعد از ظهر دید. خیابانها را دید که به ساحل دریا شباهت داشتند، با برکه های پوشیده از خزه. قصرهای پرتغالی ها را دید که علامت خانوادگیشان روی درب چشم می‌خورد و پنجره ها که تماماً کرکره های برنزی داشتند. قصرهایی که از تالارهای تاریکشان صدای مشق پیانوی غم‌انگیز به گوش می رسید که مادر خود او بلافاصله پس از ازدواج به بچه های خانواده های ثروتمند آموخته بود. میدان متروک را دید که بدون حتی یک درخت سنگ فرشش گداخته است. ردیف کالسکه ها با کروک های سوگوارانه و اسب هایی که سر پا چرت می زدند. قطار زرد رنگ سان پدرو آلخاندرینو و در کنار کلیسای جامع هم بزرگترین و زیباترین خانه را دید، با راهروی از تاق های سنگی که به رنگ سبز متمایل بود و در آن به ورودیه صومعه شباهت داشت و پنجره اتاق خوابی که سالهای سال بعد آلوارو در آن به دنیا آمده بود، موقعی که او دیگر چیزی را به خاطر نمی آورد. و مسکولاستیکا فکر کرد که مدام در زمین و آسمان در جستجویش بود و با یاد آوردن او یک مرتبه متوجه شد که دارد به فلورنتینو آریسا فکر می کند. با آن کت و شلوار رسمی، با آن کتاب شعر در زیر درختان بادام باغ ملی. به ندرت پیش می آمد تا آن مناظر را به خاطر آورد، درست مثل سالهای بد دوران مدرسه. پس از مدتی گردش موفق نشد خانه قدیمی خانوادگی را پیدا کند، چون در جایی که خیال می کرد باید وجود داشته باشد یک خوکدانی دیده می شد. پیچید و به کوچه‌ای رسید که سراسرش فاحشه خانه بود و فاحشه‌های تمام جهان جلوی در خانه‌ها در خواب بعد از ظهر فرو رفته بودند، به امید اینکه شاید پستچی برایشان پیغامی همراه داشته باشد. نه، آنجا دیگر دهکده او نبود. از ابتدای آن گردش فرمینو داسا چهره خود را تا نیمه در زیر شال مخفی کرده، نه به خاطر اینکه در جایی که هیچ کس او را نمی شناخت کسی او را بشناسد، بلکه به خاطر منظره مرده هایی که در همه جا از ایستگاه قطار تا قبرستان افتاده بودند و زیر آفتاب باد می کردند. شهردار که داشت او را همراهی می کرد گفت: به خاطر مرض وباست. او خودش آن را می دانست، چون کف سفید رنگی را دیده بود که از دهان آن اجساد گداخته در آفتاب بیرون زده بود و در ضمن می دید که برخلاف اجساد آن سفر هوایی در پس گردن علامتی از تیر خلاص ندارند. افسر به او گفته بود: همانطور که میبینید خداوند هم رفتار خود را بهتر میکند. فاصله سان خوان دلا سیناگا تا کارخانه قدیمی شکرسازی در سان پدرو آلخاندرینو فقط 9 فرسنگ بود، ولی قطار زرد رنگ یک روز تمام آن را طول میداد و آن هم به خاطر اینکه لوکوموتیوران رفیق مسافرینی بود که اغلب سوار آن قطار می شدند و مدام از او تقاضا می کردند تا قطار را متوقف کند تا بتوانند کشاله‌ای بروند و در زمین های بازی گلف و در کشتزار موز قدم بزنند. مردها لخت و برهنه در رودهای بلورین و یخ آبتنی می کردند، رودهایی که از کوه سرچشمه می گرفتند. گرسنه که می شدند می رفتند تا پستان گاوهایی را که آزادانه در حال چرا کردن بودند بدوشند. با رسیدن به مقصد فرمینا داسا سخت به وحشت افتاده بود. فقط مهلت کرد تا درختان ابریشم باستانی را ستایش کند. جایی که آزادی بخش ننوی مرگ خود را آویزان کرده بود. به چشم خود دید همانطور که برایش تعریف کرده بودند بستر مرگ او نه تنها برای مردی آنچنان با افتخار کوچک بود بلکه یک بچه 7 ماه هم در آن جا نمی گرفت. به هر حال یک نفر که همراه آنها بود و ظاهراً از آن جریان اطلاع زیادی داشت خاطر نشان کرد که به هر حال آن مسئله تخت خواب چیزی است ساختگی و تقلبی چون گذاشته بودند تا پدر وطن روی زمین جان بسپارد. فرمینا داسا از آنچه از آغاز سفر خود دیده و شنیده بود چنان غمزده شده بود که تا آخر سفر دیگر مایل نبود مثل قبل حسرت آن سفر را بخورد. حتی از دیدن دهات پرخاطره حذر کرد. یه عصر را از دل خود بیرون راند. صدای نواختن آکاردئون را در راه های میانبر خود در فرار از یه عصر می شنید. صدای داد و فریاد بازی خروس جنگی را می شنید. همراه با صدای شلیک توپ که می توانست حمال جنگ باشد و حمال جشن. و بعد وقتی بالاجبار باید از دهکده ای عبور می کرد چهره خود را با شال می پوشاند تا آنجا را مثل زمان گذشته و مطابق میل خود به خاطر آورد. یک شب پس از مدت ها حذر از گذشته به مزرعه دختر داییش ایلدبراندا رسید. وقتی او را دید که جلوی در انتظارش را می کشد، کم مانده بود بیهوش نقش زمین شود. درست مثل این بود که دارد خودش را در آینه واقعیت می بیند. چاق و پیر شده بود. محاصره شده با بچه های شروری که از مردی نبودند که همچنان نومیدان عاشقش بود. از شوهری بودند که از روی لج همسرش شده بود. یک نظامی بازنشسته که دیوانوار عاشق او شده بود. ولی آن زن در درون آن جسم فرسودش همچنان مثل سابق دست نخورده باقی مانده بود. فرمینا داسا پس از چند روز زندگی در مزرعه و یادآوری خاطرات خوش به حال اول برگشت. ولی فقط آنجا را ترک می کرد تا به مراسم نماز کلیسا برود. آن هم همراه نوه های دخترانی که زمانی شریک رازش بود. پسرهای جوانی سوار بر اسبهای اصیل و زیبا و دخترانی خوشپوش و خوشگل که روی عرابه‌های گاو میش تا رسیدن به کلیسا سر پا می ایستادند و آواز می خواندند. دخترانی که شبیه جوانی مادرهایشان بودند. فقط سری به دهکده فلورست ماریا زد که در سفر قبلیش به آنجا نرفته بود و آن هم چون خیال می کرد که از آنجا خوشش نخواهد آمد. ولی با دیدن آنجا خیلی هم خوشش آمد. اشکال او یا اشکال آن دهکده در این بود که دیگر قادر نبود آنجا را به صورت واقعیش به یاد آورد. آن را به نحوی که در نظر مجسم کرده بود به خاطر سپرد. دکتر خوبنال اوربینا پس از دریافت گزارشی از جانب اسقف ریوآچا تصمیم گرفت به دنبال همسرش برود. گزارش چنین نتیجه گرفته بود که غیبت طولانی همسر او به خاطر این نبود که دیگر نمیخواست پیش او برگردد، بلکه صرفاً به دلیل این بود که نمیخواست غرور خود را زیر پا بگذارد. در نتیجه او بدون اطلاع پس از رد و بدل چند نامه با ایلدبراندا به آنجا رفت. از طریق آن نامه ها به خوبی درک کرد که دلتنگی در دل همسرش جا عوض کرده است و حالا دلش برای خانه خودش تنگ شده است. فرمینا داسا ساعت 11 صبح در آشپزخانه دلمه بادمجان درست می کرد که یک مرتبه صدای جیغ توتی ها و شیهه اسب ها و شلیک توپ ها را شنید. بعد صدای گام های مسمم در ورودیه و صدای آن مرد. بهتر است آدم خودش به موقع بیاید تا اینکه به انتظار دعوت بنشیند. زن داشت از خوشحالی دیوانه می شد. مهلت نکرد فکر کند. دستان خود را با عجله شست و زیر لب زمزمه کرد. پروردگارا چقدر ممنونم. آه که تو چقدر مهربان هستی. داشت فکر می کرد که به خاطر آن بادمجان های لعنتی که ایلدبراندا هوس کرده بود هنوز به حمام پا نگذاشته است. به او نگفته بود چه کسی برای نهار می آید. حس می کرد که پیر و زشت شده است. چهرش از آفتاب پوست انداخته است و شوهرش وقتی او را به آن ریخت و قیافه ببیند حتما پشیمان می شود که به دنبالش آمده است. دستهایش را روی پیشبندش خشک کرد تا آنجا که مقدور بود دستی به سر و روی خود کشید و دست به دامن تکبری شد که مادرش از بد و تولد در وجودش جای داده بود. باید قلب سرکش و دیوانش را مهار می کرد. بعد سر خود را بالا گرفت و با قدم هایی که به قدم های گوزن می ماند به سوی شوهرش رفت. با نگاه درخشان و دماغی که آماده نبرد شده بود. راضی از سرنوشت خود که بازگشت به خانه را میسر کرده بود. البته نه به آن آسانی که شوهرش خیال کرده بود. درست است که با رضایت خاطر همراه او به خانه باز می گشت. ولی به هر حال مصمم بود در سکوت کاری کند که شوهرش تقاص آن همه غم و رنج را پس بدهد. غم و رنجی که زندگی را بر او حرام کرده بود. تقریبا 2 سال از ناپدید شدن فرمینا داسا گذشته بود که یکی از آن مسائل محال پیش آمد. از آن مسائلی که ترانزیتا آریسا همیشه به آنها می گفت مزاح خداوند. فلورنتینا آریسا شیفته ی سینما نشده بود. ولی لئونا کاسیانی او را به شب افتتاح فیلم کابیریا کشاند که می گفتند فیلم نامش را گابریل دانونزیو شاعر و نویسنده ی ایتالیایی نوشته است. حیات روباز آقای گالیلئو دا کونته از مدعوینی سرشناس مملو بود. در آن سینمای روباز بعضی شبها از تماشای ستارگان آسمان بیشتر لذت می بردی تا از عشقهای صامت روی پرده. لئونا کاسیانی داستان فیلم را با هیجان هرچه تمام دنبال می کرد. فلورنتینا آریسا برعکس حوصله‌اش از فیلم سر رفته بود و چرت می زد. انگار زنی فکر او را خوانده باشد از پشت سر گفت خداوندا این فیلم از یک مصیبت هم طولانی تر است. فقط همان را بر زبان راند. شاید از تنین صدای خود در تاریکی خجالت کشیده بود. در آن زمان هنوز در آنجا رسم نبود که به فیلم‌های صامت با نواختن پیانو روح ببخشند. در آن سکوت و تاریکی فقط صدای پروژکتور به گوش می‌رسید که به صدای ریزش باران می‌ماند. فلورنتینا آریسا فقط در موارد بسیار مشکل زندگیش به یاد خداوند می‌افتاد. ولی آن مرتبه با تمام وجودش خداوند را شکر کرد، چون او حتی مدفون در زیر خاک هم بلافاصله آن صدا را می شناخت. آن صدای فلزی که از همان بعد از ظهر دور دست به اعماق قلب او فرو رفته بود، صدایی که همراه فرو ریختن برگ های زرد باقی متروک به او گفته بود حالا بهتر است از اینجا بروید، خودم خبر می کنم که چه موقع برگردید. می دانست که او پشت سرش نشسته است، در کنار شوهرش که از او جدا نشدنی نبود. نفس گرم و مرتب او را حس می کرد و عاشقانه هوایی را تنفس می کرد که با نفس او متحر شده بود. برخلاف آنچه در آن ماه‌های اخیر تصور کرده بود، او را با کرم‌هایی که در هنگام مرگ به جان او افتاده بودند ندید. بار دیگر او را در سنین شاد و درخشان به خاطر آورد، با شکمی که با اولین فرزندش آماس کرده بود، در زیر آن لب‌باده الهه مینروا. بدون آنکه سر خود را به عقب برگرداند، چنان او را در نظر مجسم کرده بود که انگار روبرویش نشسته است. داشت با خونسردی به وقایع فجیع تاریخی نگاه می‌کرد. اتفاقاتی که انگار داشتن از روی پرده بیرون می‌ریختند. مرد غرق در عطر بادام‌هایی که از بنیان وجودش تراوش می‌کرد، دلش می‌خواست بفهمد که عقیده او درباره زن‌هایی که در فیلم‌ها عاشق می‌شوند چیست؟ آیا عشق آنها با عشق‌های واقعی یکسان است؟ کمی به پایان فیلم مانده، ناگهان با درخششی در قلب متوجه شد که هرگز زمانی آنقدر طولانی را اینچنین نزدیک به او نگذرانده است، نزدیک به کسی که آنطور عاشقش بود. وقتی چراغ ها روشن شد، منتظر ماند تا بقیه بلند شوند. بعد با عجله بلند شد و همانطور که روی خود را به عقب برمیگرداند، دکمه های جلیقه‌اش را بست، چون همیشه هنگام فیلم دیدن بازشان میکرد. آن 4 نفر چنان نزدیک به هم قرار گرفته بودند که حتی اگر یک نفر از آنها هم مایل نبود، بل اجبار میبایستی با هم احوال پرسی میکردند. خوونال اوربینو ابتدا با لئونا کاسیانی سلام علیک کرد. آن زن را به خوبی میشناخت. بعد با لطف و مهربانی همیشگی خود با فلورنتینا آریسا دست داد. فرمینا داسا به هر دوی آنها مؤدبانه تبسم کرد. فقط مؤدبانه و بس. با این حال تبسم کسی بود که بارها آن 2 نفر را دیده بود. می دانست چه کسی هستند و در نتیجه احتیاجی به معرفی نبود. لئونا کاسیانی نیز با آن طنازی دورگه خود جوابش را داد. فلورنتینو آریسا نمی دانست چه کند، چون محو تماشای او بی حرکت در جای مانده بود. به زن دیگری تبدیل شده بود. روی چهرش کوچکترین علامتی از آن مرض وحشتناک مد روز مشاهده نمی شد. نه آن مرض و نه هیچ مرض دیگری. اندامش چندان تغییری نکرده بود، گرچه واضح بود که 2 سال اخیر مثل 10 سال روی او اثر گذاشته است. موهای کوتاه خیلی به او می آمد. 2 حلقه از آن را روی گونه هایش کشانده بود، ولی دیگر به رنگ عسل نبود، رنگ حلبی داشت. چشمان زیبایش که زمانی نیزه پرتاب می کردند، نیمی از درخشش خود را در پشت آن عینک مادر بزرگانه از دست داده بودند. فلورنتینو آریسا دید که دست در زیر بغل شوهرش در میان جمعی که سینما را ترک می کرد دور می شد. تعجب کرده بود که او چگونه در ملأ عام با آن شال ارزان قیمت و آن دمپایی حاضر شده است، ولی آنچه بیش از همه دل او را سوزاند این بود که شوهرش مجبور شده بود زیر بغل او را بگیرد و کمکش کند. با این حال فرمینا بلندی پله ها را عوضی حساب کرد و کم مانده بود پایش به پله بگیرد و به زمین بخورد. فلورنتینو آریسا آن قدم های لرزان را به خوبی می شناخت. در جوانی در باغ ملی می نشست و خواندن شعر را نیمه کاره می گذاشت تا زوجهای پیری را تماشا کند که در عبور از خیابان به هم کمک می کردند. درس هایی بود از زندگی تا پیری خود را در نظر مجسم کند. مردها در سن و سال خوبنال اوروینو در آن شب سینما در یک نوع جوانی پاییزی شکوفا می شدند. با اولین موهای سفید سر با وقارتر به نظر می رسیدند. جالبتر و دلرباتر می شدند، به خصوص در چشم زنهای جوانتر. در همان حال همسرهای پژمرده آنها باید به بازویشان آویزان می شدند تا پایشان به سایه خودشان گیر نکند و زمین نخورند. به هر حال چند سال بعد همان همسران زیر بغل شوهران ناگهان پیر شده را می گرفتند و انگار نابینا باشند به هر طرف هدایت می کردند. در گوششان برای اینکه به غرور مردانهشان توهینی نشده باشد زمزمه می کردند که مواظب باشند چون پله ها 3 تاست و نه 2 تا. یا در وسط خیابان چاله آبی وجود دارد، یا آن بسته‌ای که روی پیاده رو به چشم می خورد بسته نیست بلکه جسد یک گداست. به هم کمک می کردند تا به آن طرف خیابان بروند، درست مثل اینکه دارن از آخرین مرحله رودخانه زندگی عبور می کنند. فلورنتینو آریسا بارها خود را در آن آینه دیده بود. از مرگ نمی ترسید. ترسش از آن سن حقیر کننده ای بود که باید روی آن به بازوی زنی تکیه داد. می دانست که با فرا رسیدن چنان روزی، فقط در چنان روزی باید امید به دست آوردن فرمینا داسارا به کلی از دل بیرون براند. Thank you.